بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير مغفر ومعين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. اولین کتاب، کتاب قرضه. قرض عقدیه که متضمن تملیک شخصی است مال خودش رو به دیگری با ضامن شدن اون شخص دیگر نسبت به مثلش یا قیمتش. و قرض اخص از دینه و قرض دادن مستحب مؤکده. و اینجا ممکنه بگیم که اولین اشکال اینه که خب چه فرقی بین بی و قرض وجود داره؟ هر دو تملیک به عوضن هست. اینجور جواب دادن که در بی یک معاوضه‌ای هست، داد و ستدی هست، اما در قرض معاوضه و داد و ستد نیست، بلکه این اینی رو میده به شخصی و او در مقابل ضامنه، معاوضه در کار نیست. و این که گفتیم که قرض اخص از دینه، چون دین این است که یک مال کلی در ذمه شخصی ثابت بشه به یک سببی، یکی از اون سببها قرضه، اما دین ممکنه با سببهای دیگری غیر قرض هم تحقق پیدا کنه، مثل بیع سلم، نصیحه، اجاره، نکاح و امثال اینها. کسی که بدهکاره بهش میگیم مدین یا مدیون و طلبکار رو بهش دائن میگیم. به هر دو هم گاهی اوقات اصطلاح غریم به کار برده میشه. و نکته بعد این است که قرض دادن مستحب به مؤکده، اما قرض گرفتن مستحب نیست، بلکه چه بسا ممکنه بگیم که مبغوضه. شرایط صحت قرض این است که قرض گیرنده مال رو قبض بکنه و اینکه بلوغ و عقل و قصد و اختیار و عدم سفه در متعاقدین باشه و شخص قرض دهنده برشکسته نباشه و اینکه مال عین باشه، دین و منفعت نباشه، مردد نباشه. و شرط چهارم این است که مال از اون چیزایی باشه که تملک شرعاً صحیحه، نمیشه خوک و مثلا شراب و اینها رو قرض داد. و اما اینکه قبض شرط در صحت قرض است، دلیلش غیر از اجماع چیزی نیست و قاعده هم اقتضا میکنه که به مجرد این که محقق شد این قرض، دیگه طرف مالک بشه و ملک تحقق پیدا کنه ولو قبض اتفاق نیفتاده باشه. و اگه کسی به یکی اصلا بدون تحویل قرض سد نمیکنه، این دلیل نداره. بعضی ها گفتن علاوه بر قبض باید تصرف هم بکنه، که این خیلی حرف سنگینیه. و این که گفتیم سفیه نباشن متعاقدین، چون سفیه ممنوع تصرفه. و این که قرض دهنده ورشکسته نباشه، چون آدم ورشکسته حق تصرف در اموالشو نداره. ولی قرض گیرنده مفلس هم باشه طوری نیست، چون در ذمه‌اش داره تصرف میکنه. و باید مال عین باشه، چون اگه قبض رو شرط دونستیم، قبض فقط در اعیان هست و نباید مردد باشه. اینم به خاطر اینکه تو وقتی مردد باشه قبض ممکن نیست و یکی رو بخواد قبض کنه دیگری رو نه، این ترجیح بلا مرجحه. و مال باید تملکش صحیح باشه، چون قرض تملیک، تملیک جای امکان داره که تملک قابل تملک باشه، چیزی که قابل تملک نیست دیگه تملیک معنا نداره. بحث بعدی راجع به ربای قرضی است. ربای در قرض حرام است و اون به این صورت محقق میشه که قرض دهنده شرط کنه که قرض گیرنده به او بیشتر از اون چیزی که دریافت کرده بده. اما اگه قرض گیرنده به یکی من کمتر میدم، این اب نداره و فرقی نداره اون مقدار اضافه رو بخواد به خود قرض دهنده بده یا دیگری بده. البته اگر خود قرض گیرنده بدون شرط یه چیزی اضافه تر بده، این ایرادی نداره، بلکه مستحبم هست. آیا کسی میتونه بگه که من اینقدر به تو قرض میدم به شرط اینکه بیای مثلا خونه من رو به کم به بیشتر از مقدارش بخری، یا بیای مثلا یه کاری رو انجام بدی کمتر مزد بگیری؟ میگیم نه، این درست نیست. و میشود دین رو فروخت به مالی که موجوده ولو کمتر از اون باشه، به شرط اینکه ربا لازم نیاد. و جایز نیست که وقتی که زمان یک قرضی فرا رسیده ما زمانش عقب بندازیم، بگیم یکم بیشتر بده. این رباه. و ربا هم اخذش هم دفعش هم نوشتنش هم شهادت بر اون حرام است. و کسی که معامله ربوی انجام بده ولی جاهل به حکم یا موضوع باشه، بعدن متوجه بشه و توبه کنه، لازم نیست که اون رو برگردونه. و اگر کسی اموالی رو ارث میبره که توش مال ربوی است و قابل تشخیص هم نیست، این چیزی به عهده اون نیست. و اگر قابل تشخیص باید به مالکش برگردونه اگر میشناسه، اگر هم نمیشناسه مجهول المالک، احکام مجهول المالک رو داره. در مورد حرمت ربا خوب روایات و آیاتی رو داریم، ولی برخی از روایات ازشون انگار اینجور به مشام انسان میرسه که ربا در قرض جایزه. مثلا برخی روایت فهمیدن خیر القرض ما جر منفعتن، منتها این حمل میشه به اونجایی که این منفعت شرط نشده و طرف خودش همینجوری میاد اضافه تر میده. و نکته بعد این است که در زیادهی که باعث ربا میشه فرقی بین زیادی در صفت یا مقدار نیست. ولی اگر قرض گیرنده بگی که من کمتر میدم، این اب نداره، چون ربا نیست که، و دلیلی بر من نداریم شکی در تکلیف اصل براءت جاری میشه. و نکته بعد این است که مستحب به انسان وقتی قرض گرفت یکم بیشتر بده، چون یه نوع احسان دیگه، بهتر انسان با احسان برخورد کنه. و اگر کسی بخواد به دیگری بگی به تو قرض میدم به شرط اینکه بیای مثلا بنایی کنی خونه من کمتر مزد بگیری، گفتیم این اشکال داره، چون ربای دیگه، بالاخره یه نوع منفعت داره طلب میکنه. ولی اگه برعکس بشه نداره، مثلا کسی بگی که من میام خونه تو رو میسازم 1,000,000 مزدشه 800,000 تومان ازت میگیرم به شرط اینکه به من قرض بدی، این اب نداره. چرا؟ چون اینجا در واقع عقد قرض محقق نمیشه، قرض شرط ضمن عقده. اینجا اجاره محقق میشه یا بیعی محقق میشه، قرض شرط ضمن عقده. این خیلی مسئله حساسی هم هست. و میشود دین رو فروخت تا وقتی که ربا لازم نیاد. و نمیشود دینی رو که وقتش رسیده عقب انداخت به مقدار اضافه تر، چون باعث رباست. ولی می شود دینی که هنوز وقتش نرسیده جلوتر انداخت به مقدار کمتر. طرف قرار 6 ماه بعد 1,000,000 به او بده، بگه اگر امروز بیاری ازت 800 می گیرم، این اب نداره. احکام قرض. در قرض ایجاب و قبول میخواد، با معاطات محقق میشه و لازم نیست اون مال قرض گرفته شده از نقود باشه و تعیین مقدار و اوصافش هم شرط نیست و از باب این که طرف باید بدونه که چقدر تا بعدم پرداخت کنه، از این باب لازمه. ولی در خود عقد قرض شرط نیست. قرض عقد لازمه، یعنی شخص نمیتونه فسخش کنه. ولی مثلا این برنجی رو قرض داد به دیگری، عقدم محقق شد، برنجو تحویل داد، بعد این همین داشت میرفت مثلا به یکی وایستا من پشیمون شدم برنجو برگردون، نمیشه. این ولو این موجود است نمیتونه او رو ملزم کنه به این، چون او ضامن به بدلشه نه ضامن به اصلش. و اگر قرض رو برای زمانی مشخص نکردن، اگر بدهکار میاره مثلا چند روز بعد بگه این قرضت، آیا طلبکار حق داره که بگه نه من الان نمیخوام، برو یه هفته بعد بیار؟ نه، چه این حقی نداره. ولی اگر زمان براش مشخص کردن، آیا میتونه امتناع بکنه اگه زودتر آورد؟ یعنی طلبکار بگه من الان تحویل نمیگیرم، برو یه ماه بعد بیا. اینجا بستگی داره که بگیم آیا تعجیل حق برای بدهکار فقط یا باید طلبکارم حساب میشه. در قرض لازم نیست حتما مدت مشخص کنند، بلکه مشهور میگن حتی اگه مدتم مشخص بکنن لازم نیست، مگر اینکه در ضمن عقد لازمی غیر از قرض بیاد. و مالی که قرض گرفته میشه اگه مثلیه، مثلش به گردن مقترض میاد، اگر قیمیه قیمتش میاد. مثلی اونجایی که اجزایش با هم متساوی قیمه باشن، مثل مثلا فرضون گندم، برنج، حبوبات. اما قیمی اونجایی که اجزایش متساوی قیمت نیستن، مثلا گوسفند دستش با کلش قیمتش مساوی نیست، یا زمین مثلا یه جاش ممکنه قیمتش با یه جای دیگه فرق داشته باشه. البته اگر مثلی باشه میتونن با توافق هم قیمت پرداخت کنه طرف. و نکته بعدی این است که اگر اون عین قرض گرفته شده وجود داره، لازم نیست که قرض گیرنده حتما اونو به اصطلاح مقرض بده، به قرض دهنده بده. ولی اگه توافق کردن طوری نیست، اگه توافق نکردن او میتونه این رو نده. و شخص اگر قرض زمان معینی براش مشخص نشده و طلبکار اومده از انسان میخواد، واجب فوریه که انسان اون رو پرداخت بکنه، ولو اینکه بعضی از وسایل زندگیشو بفروشه، به شرط اینکه اون وسایل جز مستثنیات دین نباشه، یعنی وسایلی که انسان ضروریه براش و احتیاج شدید داره، حالا به حسب شأنش، یا واقعا اگر اون رو بخواد بفروشه در تنگنا قرار میگیره، مثلا خونه و امثال اینها. اما اگر غیر از اینها، انسان مثلا پولی داره تو بانک، باید بره برداره بده به شخص طلبکار، یا اگر یه چیز اضافه داره که نیاز نداره باید بفروشه و بدهی طرف رو پرداخت کنه. اگر قرض گیرنده چیزی غیر از مستثنیات دین در اختیارش نیست، قرض گیرنده در اینجا قرض دهنده حق نداره بره مطالبه کنه، بلکه باید به اون مهلت بده. اگر دین معجل باشه و بدهکار بمیره، دین زمانش میرسه. اما اگر طلبکار بمیره، باید ورثش صبر کنن زمانش برسه. و نکته بعدی این است که آیا قرض عقد لازمه یا جایزه؟ اختلافیه. برخی ها گفتن که لازم نیست، ولی مصنف میگه لازمه چون اصل لزومه در هر عقدی. البته اینجا باید دقت کرد که اگر زمانی برای عقد مشخص نشده هست، برای عقد قرض زمانی مشخص نشده، در اینجا قرض دهنده میتونه هر وقت خواست بره اون رو طلب کنه، ولی نمیتونه خود این رو طلب کنه. نکته بعدی این است که آیا شخص طلبکار میتونه امتناع بکنه از پذیرش اون قرض اگه طرف اوورد داد؟ مثلا طرف قرض گرفته و فردا اوورد داد، آیا طلبکار میتونه بگی نه برو بعدم بیا؟ اینجا میفهمن که چنین حقی نداره. حالا اگر معجل بود چی؟ بنابراین یه ماه دیگه بیاره، زودتر آورده. اینجا بستگی داره که ما بگیم آیا بحث زمان دار بودن و تعجیل آیا فقط حق برای بدهکار یا حق طلبکارم حساب میشه. اگه حق طلبکارم حساب بشه اینجا خب این میتونه امتناع بکنه چون هنوز وقتش نرسیده. که نکته بعدی این است که آیا اگر در ضمن عقد قرض یه زمانی رو مشخص کردن اون زمانه لازمه که رعایت بشه یا نه؟ در اینجا مشهور چون عقد رو ببخشید قرض رو عقد جائز میدونن پس میگن این شرط هم جائزه، ولی مصنف میگه که به نظر ما لازم این مدت رعایت بشه چون ولو قرض عقد جایزم حتی اگه باشه که ما قبول نداریم، حتی اگه عقد جایزم باشه شرط رو باید رعایت کرد. المؤمنون عند شروطهم المسلمون عند شروطهم، این رو باید در نظر گرفت. تازه از آیه قرآن هم که اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى میشه این لزوم اجل رو استفاده کرد. نکته بعدی این است که اگر مال مثلی باشه، قرض گیرنده ضامن مثل اگر قیمی باشه ضامن قیمته، چون وقتی که نسبت به اصل عین ضامن نیست و نسبت به بدلش ضامنه باید بدلی باشه که نزدیکتر باشه به خود عین. خب در قیمی قیمتش نزدیکتر، در مثلی مثلش. و نکته بعدی این است که اگر این موجود باشه هم لازم نیست قرض دهنده همونو تحویل بده، چون فرض اینه که او مالک شده و نسبت به خود این ضامن نیست، نسبت به بدلش ضامنه، مگر اینکه توافق کنن که در اینجا طوری نیست. ولی اگه توافق نکردن طلبکار نمیتونه بگی نه من خود مال خودمو میخوام. نه خیر، مال تو دیگه ملک او شد. خب میرسیم به کتاب الرهن. رهن عقدی است که متضمن این است که یک مالی رو انسان به عنوان وثیقه قرار میده تا خیالش بابت اون دینه یا عین مضمونه راحت باشه. از کسی طلب داره برای اینکه مطمئن باشه که او سر وقت میاره، میگه که مثلا فرشتو بیار گرو بذار. اون رهنی که امروز رایجه توی میگن رهن و اجاره، اون رهن شرعی اینطوری نیست، اون عنوانش فرق میکنه. اون رهن شرعی این است که طرف گرو میذاره یک مالی رو برای اینکه طلبکار خیالش راحت باشه، احساس امنیت بکنه که به موقع قرضش داده میشه یا طلبش داده میشه. و اینکه نکته بعدی این است که در مورد مشروعیت رهن ما آیات و روایاتی داریم، ولی آیا مشروعیتش مطلقه یا فقط در حالت خاصیه؟ بعضی گفتن که فقط در حال سفر هست. چرا؟ چون قرآن گفته که به اصطلاح و این کنتم علی سفرین فرهان مقبوله. ولی جواب این حرف این است که وقتی یک قیدی میتونه مفهوم داشته باشه که به اون قید غالبی نباشه، اما اگر قیدی به خاطر این اومده که چون غالبا وضعیت به این گونه است، در این صورت که اون قید مفهوم نداره. اینجا هم بحث سفر از باب اینه که چون غالبا تو مسافرت انسان به این رهن و اینها احتیاج پیدا میکنه اومده، پس این مفهوم نداره. و اهل سنت گفتن که در سفر فقط جایزه، در حضر جایز نیست. ما میگیم که اگر شما به ظاهر آیه تمسک میکنید، پس ما یه اشکال نقضی به شما داریم که شما پس باید علاوه بر بحث سفر باید فقدان کاتب هم شرط بدونید دیگه، چون در آیه اومده که ولم تجدوا کاتبا، پس شما باید فقدان کاتب هم شرط بدونید، در حالی که شما چنین شرط رو نمیدونید. شرایط صحت رحم ایجاب و قبول هست، بلوغ و عقل و قصد و اختیار در راهن و مرتهن و عدم حج بر راهن لسفین و فلسن هست. اینکه مرهون عین مملوکه باشه که جایز باشه بیع و شرائش، پس دین رو، منفعت رو، خمر رو، پرنده تو هوا رو و مال موقوفه و امثال اینها رو نمیشه رهن گذاشت. و اینکه اون چیزی که در ازاش رهن گذاشته میشه، اون چیز دینی باشه که ثابت باشه به گردن طرف و سببش محقق شده باشه. و اینکه باید مرتهن عین مرهونه رو قبض بکنه به صورت حدوثی، ولی استدامه شرط نیست. اینکه گفتیم نباید راهن مهجور باشه چون مهجور حق تصرف نداره، ولی در مرتهن شرط نیست چون او تصرفی نمیکنه که، بلکه قبول میکنه مالک دیگری رو، تو مال خودش تصرفی نمیکنه که. و اینکه گفتیم مرهون باید عین باشه چون دین قابل قبض نیست و قبض شرط در صحت رهنه. ممکنم است که اینجور دلیل بیاریم که حتی اگر قبض رو شرط ندونیم، بازم ممکنه بتونیم اثبات کنیم که مرهون باید عین باشه، نمیتونه دین باشه، چون هدف از رهن چیه؟ استیساقه، یعنی آدم میخواد یه وثیقه‌ای داشته باشه، خیالش راحت باشه. وقتی یه دینی رو به عنوان رهن قرار بده، دین که باعث وثیقه نمیشه که. تو منفعت چطور؟ در منفعت هم اگر ما قبض رو شرط دونستیم، بازم اینجا اون حرف میاد که البته توی منفعت یه جوری میشه تحقق قبض رو تصور کرد، ولی اینجا اشکال دیگه پیش میاد که ما هدفمون از رهن اینه که وثیقه داشته باشیم، ولی منفعت آروم آروم تولید میشه و از بین میره، این که نمیتونه وثیقه باشه. نکته بعدی این است که مرهون باید امر مملوک باشه، قابلیت ملک داشته باشه، مثل خمر و اینها نباشه، چون در اون صورت استیساق و اون اطمینان حاصل نمیشه که. نکته بعدی این است که اون دینی که در مقابلش رهن قرار داده میشه باید در حال عقد ثابت شده باشه. به چه دلیل؟ برای اینکه رهن برای چیه؟ رهن یه وثیقه‌ای در مقابل اون مالی که مرتهن به گردن انسان داره. پس قبل از اینکه اون دین ثابت بشه، نمیشه بگیم که من دارم رهن میذارم، دارم وثیقه میذارم. وثیقه در برابر چی؟ هنوز که چیزی ثابت نشده که. حداقلش اینه که ما شک داریم که آیا اگر هنوز دین ثابت نشده رهن درسته یا نه. اینجا تمسک میکنیم به استصحاب عدم ترتب اثر. کسی ممکنه بگه نه، تمسک میکنیم به اطلاق دلیل شرعیت رهن. میگیم نه، وقتی ما شک کردیم به چنین چیزی رهن میگن یا نه، این شبهه مصداقی است. در شبهه مصداقی هم نمیشه به عام و عموم یا اطلاق تمسک کرد. و در مورد اینکه آیا قبض در صحت رهن شرط یا نه اختلافیه. طبق قاعده نباید شرط باشه چون ادله دلیل شرعیت اطلاق دارن، مگر اینکه اینجا کسی بگه که نه، اینجا باز شبهه مصداقیه است، چون اصلا بدون قبض ما نمیدونیم که آیا به این رهن صد میکنه یا نه. مصنف میگه این ادعا قابل قبول نیست، بدون قبض هم رهن صد میکنه. مصنف میگه به نظر ما باید شرط بدونیم قبض رو، نه به خاطر آیه و که مثلا به این آیه فرهان و مقبوزه ورده، نه این آیه اگه اینو گفته از باب این که بالاخره این قبض یه راهیه برای استیساق و وثیقه و اینها، و این استیساق بدون قبض تحقق پیدا نمیکنه. و آیه صرفا داره ارشاد میکنه که اگه میخواد خیالتون جمع باشه قبضم بکنید. پس به چه دلیل ما شرط میدونیم؟ به دلیل اون روایتیم که لا رهن الا مقبوضن، به اون دلیل. نکته بعدی این است که آیا در صورتی که قبض رو شرط بدونیم، آیا حدوثاً شرطه یا بقاءً و استدامتاً هم شرطه؟ میگیم فقط حدوثاً شرطه، یعنی یه لحظه قبض کرد رهن دیگه تحقق پیدا میکنه، ولی اون که بعداً به طرف بخواد برگردونه و امثال اینها. میگیم به چه دلیل این گونه است؟ میگیم که چون دلیل ما این روایت لا رهن الا مقبوضن هست، این مقبوضن اجمال داره که آیا قبض ابتدایی یا قبض استدامه‌ای هم شامل میشه. خب پس ما نمیدونیم آیا در قبض استدامه‌ای این روایت میتونه اونو ثابت بکنه یا نه. خب برای اینکه بگیم شرط نیست قبض استدامه‌ای، تمسک میکنیم به اطلاق ادله. خب کسی ممکنه بگه اون ادله که خب تخصیص خوردن دیگه، اون ادله وقتی تخصیص خوردن دیگه به درد نمیخورن. میگیم اینجا یه قاعده در اصول داریم که وقتی عامی رو تخصیص دادیم به یه مخصصی که از نظر مفهومی اجمال داره، پس فقط در مورد تخصیص به قدر متیقن اکتفا میشه، در غیر مورد یقینی میتونیم دوباره به عام رجوع کنیم. مثلا فرض کن میگه که اقتدا کن به علما مگر اونی که مرتکب گناه شده باشه. حالا ما نمیدونیم آیا گناه منظور گناه کبیره است یا صغیره است. به اون مقداری که یقین داریم که گناه کبیره باشه اکتفا میکنیم، در گناه صغیره باز رجوع میکنیم به اون عام که گفته بود اقتدا کن به علما. میرسیم به احکام رهن. لازم نیست که در عین مرهونه حتما ملک خود شخص باشه، بلکه انسان میتونه مال دیگری رو هم رهن بگذاره، و رهن از طرف راهن لازمه و او نمیتونه رجوع بکنه مگر اینکه مرتهن راضی باشه، ولی از طرف مرتهن جایزه. شخصی که مالش رو به عنوان رهن گذاشته میتونه در اون مال تصرف کنه به اون حدی که با استیساق منافات نداشته باشه، ولی مرتهن نمیتونه تصرف میکنه مگر اینکه اذن داشته باشه از راهن. و وقتی که هنگام پرداخت دین رسید و مرتهن مطالبه کرد و راهن پرداخت نکرد، مرتهن فوری نمیتونه این عین مرهونه رو بفروشه و پولش رو از او برداره، مگر اینکه یا وکیل شده باشه از همون اول یا مالک به او اجازه داده باشه. ولی اگر وکیل نیست و اذنم نداره، اول باید بره به خود راهن بگه آقا میفروشی پول منو بدی یا نه. اگر او نفروخت در اون صورت این میتونه بفروشه و بدهیشو برداره، بقیهش هم امانتی که باید به او برگردونه. و مرتهن ضامن عین مرهونه نیست وقتی که تلف بشه یا معیوب بشه، مگر اینکه تعدی و تفرید کرده باشه. و اینکه گفتیم عقد رهن عقد لازم از طرف راهن به خاطر اصالت لزومه، یا به خاطر اینکه هدف از رهن استیساق و اطمینانه، اونم در صورتی که لازم نباشه که اتفاق نمیفته. که این که مالک میتونه در عین مرهونه تصرف بکنه چون مالکه، ولی این که مرتهن نمیتونه تصرف بکنه چون مال دیگری است، بدون اجازهش نمیشه کاری کرد. و این که نمیشه مرتهن همینجوری بره این مال رو بفروشه، برای این که ملک دیگری است و تا وقتی اجازه نداشته باشیم نمیتونیم بفروشیم. و این که او به عنوان گرو گذاشته پیش ما، دلیل نمیشه که من سر خود ببرم بفروشم بدون اینکه از خودش بخوام. باید اول بگم ببینم خودش میخواد ببره بفروشه، خودش بفروشه. اگر نشود اون موقع نوبت به من میرسه. و مگر اینکه وکالت داشته باشه یا اذن داشته باشه که میتونه خودش خوب در صورت بفروشه. و نکته بعدی این است که اگر مرتهن وکالت و اذن نداشت نمیتونه بفروشه، ولی اگر به اصطلاح از او خواست و او خودش این کار رو نکرد میتونه بفروشه. چرا؟ چون هدف اینه که وقتی رهن میذاره یعنی چی؟ یعنی اگر من نخواستم بدهی تو بدم و به موقع نیامدم و اینها، تو میتونی این رو برداری دیگه به عنوان طلبت. خب بس میتونی برداری، یعنی میتونی بفروشی پولتو ازش برداری. بعضی گفتن اول باید به حاکم شهر بگه. میگیم خب اگر اینم حرف بدی نیست. و نکته آخر اینه که تو بعضی روایات اومده که مرتهن ضامنه، تو بعضی ها اومده ضامن نیست. این که ضامن نیست خب چون یدش امانته. تو برخی روایات گفتن ضامن نیست، تو برخی روایات گفتن ضامنه. میشه جمع کرد بگیم اونجایی که میگه ضامن نیست مال اونجایی که تعدی و تفرید نکرده، اونجایی که میگه ضامنه مال اونجایی که تعدی و تفرید صورت پذیرفته. تا اول هبه انشاءالله. صلی الله علیه و آله.